خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی خودم رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا نه اهل چابلوسی هن و نه اجازه میدن که کسی تملق اونها رو بکنه، نه چابلوسی میکنن نه اجازه چابلوسی میدن. مولانا امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 339 از حکم نهج البلاغه فرمودن الثناء به اکثر من الاستحقاق ملق و تقصیر عن الاستحقاق عین او حسد. یا عین او حسد، ای با عین نوشته میشه، یعنی اینکه ثنا و اکثر من الاستحقاق ملق، ستایش بیش از اندازه چابلوسیه و کمتر از حد شایستگی هم حسادت. همیشه اهل بیت ما رو به رعایت اعتدال در رفتار دعوت کردن. اینجا هم امام علیه السلام تذکر دادن که در ستایش و تعریف دیگران از افراط و تفریط فاصله بگیریم، نیفتیم تو افراط. دیدید بعضیا شروع میکنن راجع به کسی مسیر افراط رو میرن، بعضی وقتا هم باید ازش تعریفی بکنن، بالاخره یه کاری کرده، خدمتی کرده، هیچ چی نمیگن، هر دوتاش خلافه، هر کدوم از اینها آثار بدی داره و دلالت از یه مرضی در اون شخص میکنه. اگر در تعریف از کسی بیشتر از شایستگی که داره پرداخته بشه، دوچار چابلوسی شدیم، اون بیچاره رو هم از بین بردیم. و اگر به شایستگی ها و فضائلی که داره توجه نکنیم، کمتر بپردازیم یا نادیده بگیریم، نشانه حسادتیه که این شخص نسبت به او داره. خب فضائلشو بگو، چه عیبی داره؟ خدای متعال این حالت افراط و تفریط رو از همه ما دور کنه، تقوا رو در همه ما بیش از گذشته قرار بده. صلواتی بفرستیم. در روزهای اندوه و سوگواری امام حسین علیه السلام و یاران و اصحاب و خاندان با وفایش قرار داریم. سالگشت شهادت امام سجاد علیه السلام هم هست. روز ورود کاروان اسرا به کوفه در همین هفته است. روز تجلیل از اسرا در این هفته قرار داره. اسرایی که به مناسبت همین ورود اسرا به کوفه و در مسیری که حرکت کردن به سمت شام، زندانیان دوران دفاع مقدس و اسرا جنگ تحمیلی رو به همون مناسبت توی این روزها تجلیل میکنن. در آستانه تاسوع و عاشورا هم قرار داریم. خدای تعالی نام همه ما رو در ردیف عزاداران حسینی علیه السلام ثبت کنه و عزاداری ها رو از همه ما به احسن وجه قبول کند انشاءالله. سیره امام حسین علیه السلام رو باید در قرآن دنبال کرد تا به گوشه از شخصیت او آشنا شد. امام حسین شریک قرآنه. شریک اون کفش وقتی که میخوان ببندن بندش رو، این دوتا بندی که داره، یکیش این ور میفته یکیش اون ور میفته، به این دوتا بند ها میگن شریک. این شریک او، اون شریک القرآن که راجع به حضرت حجت سلام الله علیه سلام میدیم، میگیم السلام علیک یا شریک. شریک القرآن، این اصلش مربوط به امام حسینه. تو زیارتنامه امام حسین علیه السلام داریم که میگیم السلام علیک یا شریک القرآن، یعنی تو اون یه طرف قرآنه یه طرف شمایی. انس امام با قرآن رو همه میدونن که حتی یک شب رو هم مهلت گرفت تا نماز بخونه و تلاوت قرآن بکنه. و اونقدر برای قرآن و آموزش قرآن به خصوص منزلت قائل بود که اون شخصی که به پسر امام حسین علیه السلام فقط کلمه الحمدلله رب العالمین رو یاد داد، حضرت به او 1000 دینار بخشید. دهان اون شخص رو هم از طلا پر کرد، گفت در مقابل تعلیم قرآن کاری نکرده. تعلیم قرآن جایگاه رفیعی داره. در طول سفر از مدینه تا کربلا در هر مقطعی به آیات قرآن استناد کرد و نکته‌ای فرمودند. اساسا قیام عاشورا یک انقلاب قرآنی است، یعنی ریشه این انقلاب حسین علیه السلام قرآن است. از همون اول لد الورود به صحنه جریان، یعنی از مدینه که شروع کردن تا لحظه شهادت، حتی بعد از شهادت، وارد مکه که شدن یه نامه برای سران قبائل بصره نوشتن و انا عدوکم الی کتاب الله و سنت نبیگه. همون اول گفت من شما رو به کتاب خدا دعوت میکنم. مفصل اینا مواردش فراوانه، من الان نمیخوام، فقط نمونه دارم میگم. اونجایی که اومد عبیدالله ابن حر رو دعوتش کرد که بیا در کنار ما باش و به جنگ باطل در همراه ما باش، او قبول نکرد. و من یه شمشیری دارم، یه اسبی دارم، یه اسب کسی سواری ازش نگه، شمشیرم کجاست؟ حضرت اونجا بلافاصله فرمودن و ما کنتو متخذ المذلین عضدا. نه بلافاصله باید جای جای حرکت امام حسین و زندگیشون استدلال به قرآنه. خلاصه امام تا آخرین لحظه از قرآن جدا نشد، حتی بعد از شهادت هم به گواهی تاریخ چند نوبت سر مبارک حسین علیه السلام آیاتی رو تلاوت کرده. حضرت حق تلاوت قرآن رو به جا آورد که در زیارتنامه هم اشاره دارد اشهد انک تلوت الکتاب حق تلاوته، تو حق تلاوت قرآن رو به جا آوردی، گواهی میدم که تو حق تلاوت قرآن رو ادا کردی. بعدم که خود حضرت دعا میکنه اینگونه دعا میکنه اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین. حمد میکنه خدا رو، ستایش میکنه، سپاس میگه که خدایا تو ما رو به واسطه نبوت کرامت دادی و قرآن رو تو به ما آموختی. امام حسین علیه السلام مصداق آیات الهی است. یکی از اون آیاتی که حضرت مصداق اوست آیه معروف ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ما که ملت امام حسینیم ان شاء الله باید با قرآن انس بیشتری داشته باشیم. لحظه ای از قرآن و معارف قرآن و عمل به آیات قرآن فاصله نداشته باشیم. قرآن در زندگی ما نقش اساسی داشته باشه. گویش ما، منش ما، رفتار ما، بازار ما، ادارات ما، مسئولین ما، همسر، خانواده، فرزندان، معلم، همه رفتار باید قرآنی باشه، ارتباط با قرآنمون بیشتر باشه. این رهبری که ما برایش سینه میزنیم، سوگواریم، سیاه میپوشیم، او شریک القرآن بود. ما باید با قرآن انس بیشتری داشته باشیم. قرآن آیاتش باید در جامعه منتشر باشه. بحث امر به معروف و نهی از منکر که با حسین علیه السلام آمیخته شده، وقتی که نام حسین برده میشه یاد امر به معروف و نهی از منکر میفتیم، در جامعه ما کمرنگه. باید بیشتر باشه، نباید فاصله داشته باشیم، باید بهتر و قویتر عمل کرد. یه بخش از امر به معروف به جنگ و جهاد و مبارزه میرسه. همین کتاب امر به معروف رو که شما بخوانید آخرش به جهاد میرسه. امام حسین با اینکه یک شخصیت الهی است، یک شخصیت معنوی است، یک شخصیت عرفانی است، اهل عبادت و تهجد بود به شدت. خیلی به امام سجاد وقتی که گفتن تو چقدر سجده میکنی عبادت میکنی، گفت پدرم، پدرم، یعنی او از من بیشتر بود. با این حال شیر قرآن میدان نبرد هم بود. امام در اجتماع حضور فعال داشت، معنوی بود، اما در اجتماع و جامعه حضور مؤثر داشت. شخصیت شجاعی که هم نجوای شبانه داشت و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک در زمان مقتضی و قاتل المشرکین کافه، این گونه عمل میکرد. اهل دعای عرفه بود و در این حال حماسه کربلا رو به وجود آورد. حماسه کربلا رو اون دعای عرفه به وجود آورد. امام قرآن ناطق بود و توصیه قرآنی که امروز امام حسین علیه السلام برای همه ما داره. این قرآن ناطق امروز به همه ما توصیه میکنه که ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. یهود و نصارا هرگز از تو خوشنود نمیشن تا زمانی که از اونها تبعیت کنی. پیام قرآنی امام است که یه وقت دنبال این نباشید که یهود و نصارا رو از خودتون راضی کنی، اونا از شما راضی نمیشن، اونا تسلیم میخوان، یعنی تسلیم اونها باید بشی تا ازت راضی بشن. و ما هم تربیت شده مکتب نبوی و علوی و فاطمی و حسینی هستیم، تسلیم در کار ما نیست. همونطوری که امام علیه السلام در روز عاشورا در مقابل سپاه دشمن فریاد برآورد که آگاه باشید که زنازاده، پسر زنازاده من رو بین دو چیز مخیر ساخته، یا شمشیر کشیده آماده جنگ بشم یا لباس ذلت بپوشم و با یزید بیعت کنم، ولی ذلت از ما بسیار دور از حیات به نزله گفت. این رو فرمود و بعد ما هم به آمریکای پلید که از ما میخواهد تسلیم شویم همان حرف امام رو میزنیم که هیهات من نزله. در نوبت قبل اشاره ای به رابطه خودمون با آمریکا کردم که چرا تسلیم نمیشیم، چرا حضرت آقا فرمودن اصلا نمیشه تسلیم شد و ما زیر بار این تسلیم نمیریم. این نوبت اون مطلب گذشته رو تکمیلش میکنم. سه مفهوم اصلی درباره کشورها و رابطه با اونها داریم. اول مفاهمه است. وقتی بین دو کشور یا بیشتر نسبت به منافع و تهدیدات، منافع و تهدیداتی که وجود داره، درک یکسانی وجود داشت. من یه چیزی رو میگفتم که شما هم همونو میگفتی، با این کشور مطلبی رو داشتیم که اونا هم همین از ما میخواستن. رابطه بر اساس مفاهمه خواهد بود، مثل رابطه آمریکا با رژیم صهیونیستی. اینا با هم دیگه درک درستی از هم دارن، با هم دیگه هم رابطه شون مفاهمه است و خوب پیش میرن. و مثل رابطه آمریکا و عربستان، اینا رابطه شون مفاهمه است، هم هر چی این میخواد اون میخواد، هر چی اون میخواد این میخواد. این یه رابطه است. رابطه دوم معامله است. وقتی که کشوری بتوانه با استفاده از ابزار دیپلماتیک یا هر راه دیگری به منافع خودش با اون کشور برسه، ولو درک واحدی از منافعم نداشته باشن، یعنی اون چیزی که من الان تو ذهنم هست این کشور با اون کشور یکسان فکر نمیکنه، اما با هم میشینیم صحبت میکنیم، بالاخره اون مطلب و منفعت رو من کسب میکنم، اونم اون منفعتی که از من میخواد رو کسب میکنه، با هم تعامل میکنن، مثل تعامل چین و آمریکا. اینا حرف زبان مشترک تو بعضی جا ندارن، اما با هم دیگه تعامل دارن، مثل تعاملی که اکثر کشورهای دنیا با هم دیگه دارن. بیشتر کشورهای دنیا رابطهشون رابطه تعاملی است، تفاهمی نیست، تعامل دارن با هم. سوم مقابله است که هفته قبل من به این اشاره کردم، اون دوتا مقدمش رو این دفعه گفتم. و اون وقتی که دو یا چند کشور نتوانند یک درک واحدی از منافع داشته باشن یا منافعشون با همدیگه تداخل داشته باشه، اینجا بینشون تقابل صورت، مقابله صورت میگیره، مثل رابطه ایران و آمریکا. اگر مفهوم مقابله شدت پیدا کرد، این رو هم این هفته میگم، اگر مفهوم مقابله شدت پیدا کرد، اون موقع یه مطلب چهارم پیش میاد و اون مقاتله است. پس شد مفاهمه، معامله، مقابله، دیگه خیلی شدید بشه مقاتله، یعنی دست به شمشیر میشیم و وارد جنگ میشیم. یعنی وقتی که عدم درک منافع و عدم درک واحدی از ارزش ها و آرمان ها به شکلی که نشه هیچ کدوم از این دوتا کشور همدیگر رو تحمل بکنن، اینجا به مقاتله کشیده میشه، مثل رژیم صهیونیستی و فلسطین غزه. اینجا مقاتله است دیگه رابطه، اونجا به هیچ وجه هیچ کدوم از اون سه تا رابطه دیگه پیش نمیاد. از اونجایی که نظام محاسباتی آمریکا در طول این سالها درباره ایران غلط عمل کرده و قدرت ایمان انقلابی مردم رو که از تربیت آشورایی و فاطمی گرفتن رو نشناخته و با فرهنگ ملی و روحیات اقوام و مذاهب مختلف مردم ایران آشنا نیست، رابطه به مقاتله اونطوری که اونها فکر میکنن نخواهد رسید. این قطعا اینطوری است. او درک درستی از سرمایه اجتماعی که از یه طرف به حضور مردم متصله و از سمت دیگه به قدرت بازدارندگی و نیروهای مسلح غیور و شجاع و با صلابت کشورمون متصله، یه درک درستی از این نداره، لذا به اونجوری که اون میخواد، به اون مقاتلهی که اون تو ذهنش هست نخواهد رسید. تمام تلاش خودش رو برای براندازی کرد، نتوانست، در نتیجه به دنبال مهار جمهوری اسلامی و تضعیف هویت انقلابی و اسلامی رفت. مدتی است لااقل در این سالهای اخیر دنبال این قصه بوده و سه راهبرد اصلی هم برای این کارش در نظر داشته. راهبرد اولش افزایش فشار برای مذاکره و امتیازدهی بوده، تا میتونه فشار بیاره، امتیاز بگیره، بالاخره مهار بکنه. راهبرد دومش، من همینا توضیحات مفصل داره دیگه، فقط میخوام فهرست بگم که شما تو ذهن شریفتون هست. راهبرد دومش تمرکز بر اقدامات داخلی در نظام اسلامی و ناکارآمد جلوه دادن نظام، این کار رو تمرکز روش داره که فضاهایی رو به وجود بیاره که نظام ناکارآمد جلوه بکنه، مردم ناراضی بشن، با همدیگه اختلاف داشته باشن. و راهبرد سومش هم مهار منطقه‌ای نظام اسلامی است که تا به حال در رسیدن به این اهداف ناکام مانده، انشالله ناکام هم خواهد ماند. بنابراین اون چیزی که برای چشم‌انداز آینده در نظر گرفته میشه این است که روابط ایران و آمریکا بر اساس اون نظام هویتی که دارن هیچ وقت به مفاهمه و معامله نخواهد انجامید. این قطعا اینطوریه که با آمریکا ما یه همچین رابطه نخواهیم داشت، اگرچه حالا ممکنه در مواردی به عناوین و دلایل خاص و اینها گفتگوهای انجام بشه، اما انجام این گفتگوها موقته و او هرگز ایران رو تسلیم شده نخواهد دید. شعار مردم ایران هماهنگ با شعار مردم جهان در مقابل او که از ما تسلیم میخواد مرگ بر آمریکاست. البته آمریکا دست از تلاش بر نمی‌داره، کما اینکه یک خطای محاسباتی و راهبردی دیگری رو انجام داد و اون رژیم صهیونیستی رو برای حمله علیه مردم و دولت ایران با هدف نابودی تحریک کرد، اما به هیچ کدوم از اون اهدافی هم که در نظر داشت نرسید که شما در طول این روزها تحلیل‌های متعدد رو شنیدید. به علاوه که ناچار شد برای رها شدن سگ تعلیم دیده خودش وارد میدان بشه، مردم و مسئولین با اتکا به خدای متعال، با توجه به دستورات امام المسلمین و انسجام و همبستگی بی‌نظیر، 12 روز رو تا به خطر انداختن منافع آمریکا در منطقه و له شدن دشمن پیش بردن و توان موشکی خودشون رو در این عملیات نابرابری که کشورهای متعدد به رژیم قاسم خدمت رسانی میکردن نشون دادن. رژیم قاسم برای اولین بار مزه جنگ رو بعد از 70 سال کودک کشی و ترور و آدم کشی چشید. هیچ وقت در جنگ واقعی حاضر نبوده. عملیات وعده صادق 3 دستاوردهای فراوانی از جهت نظامی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی برای ما داشته. شبکه از موساد که در داخل کشور افرادی رو همراه کرده بود ضربه خورد. جلوی نفوذ و خرابکاری ها گرفته شد. به علاوه که محبوبیت جمهوری اسلامی رو در بین ملت های مسلمان آزاده جهان بالا برد. این 12 روز نشان داد که 2 قدرت اتمی جهان در مقابل اراده ملت ایران ناتوان هستند. اما اون چیزی که لازم است ما به او توجه داشته باشیم، خوب این نکته را توجه بکنید، این است که ما یک مرحله تمرینی و یک رزمایش 12 روزه رو که رزمایش اولیه‌ای بوده در حقیقت رد کردیم. حالت رزمایش داشت برامون و توقف جنگ در این مرحله به معنای پایان جنگ نیست. جنگ متوقف شده، بخشی از جنگه. هر لحظه ممکنه این دشمن لجوج و عنود که سابقه فراوان در عدم تعادل داره با تجدید قوای نظامی و اطلاعاتی خودش عملیاتی رو شدیدتر و گسترده‌تر بر علیه ما داشته باشه. هیچ بعید نیست. پس لازم همه ما هوشیاری لازم رو داشته باشیم، آمادگی‌های لازم رو برای شرایط مختلف فراهم بکنیم. بله، زندگی عادی رو باید داشت، اما هوشیارانه. همه باید مواظب باشن، همه باید دقت لازم رو داشته باشن. و اون شرایط لازم و آمادگی لازم رو فراهم بکنن. ما هم باید نسبت به شاخص‌های تقویت نقاط قدرت خودمون، همچنین رفع نقص‌ها و نقاط آسیب‌پذیر اقدام جدی داشته باشیم و همه باید تلاش بکنن و نگذارن به سرمایه اجتماعی نظام لطمه وارد بشه. دستگاه‌های امنیتی که تا امروز آمادگی کامل داشتن و خوب عمل کردن در دستگاه‌های مختلفی که این مسئولیت رو به عهده دارن، باید با قدرت و توان مضاعف مسیر خودشون ادامه بدن. در ضمن آسیب شناسی از گذشته هم نسبت به مسائل مختلف داشته باشن. دشمن مقابل ما به هیچ اصلی پایبند نیست و فریبکار شروره و با توجه به ضربات مهلکی که خورده، اقدام به جنگ روانی با روایت‌های دروغ و ساختگی می‌کنه و تلاش داره شکست خودش رو توسط عوامل مزدور و افراطی و واداده داخلی با تزویر و شایعه‌سازی جبران بکنه در داخل. اون شکست‌ها رو اینجا می‌خواد با جنگ روانی درستش بکنه، برای خودش روحیه سازی بکنه. اینجا باید رسانه ها تحلیل های دقیق برای مردم ارائه بدن تا نسبت به احتمالات آینده آمادگی مردم بالاتر بره. من دارم تأکید میکنم دوستان، در همه زمینه ها ساده نگیرید قصه رو. جنگی که متوقف شده، حتی آتش بس به اون معنای مصطلحش که بنویسن و مدت داشته باشه و زمان و مکان، اینا هیچ کدوم نیست. طرف مقابلم به هیچ اصلی از اصول پایبند نیست. بنابراین ما باید آمادگی خودمون رو داشته باشیم. او امکان داره بخواد با جنگ روانی بین اون انسجام و اتحادی که در بین آحاد مردم به وجود آمد و این از نعمتهای الهی بود، این نعمت رو بهش آسیب بزنه. باید آمادگی لازم رو داشته باشیم. دشمن شرور و باند تبهکار و ارباب قماربازش بدانن که ایران هنوز از ظرفیت‌های فراوان راهبردی و ژئوپلیتیکی خودش استفاده نکرده و دست خودش رو هوشیارانه روی ماشه نگه داشته که اگر خطایی ببیند با قدرت و صلابت جواب متجاوز را بدهد. آمریکا به خوبی با همین عملیات محدودی که ایران انجام داد فهمید که از رژیم صهیونی آسیب پذیرتره. ضمناً باید منافع رسانه‌های صهیونی رو هم به عنوان بخشی از ماشین جنگی دشمن که مثل یک جنگ افزار عمل می‌کنند و دائم آتش تهیه می‌ریزند، اونها رو هم باید به خطر انداخت، ولو با عملیات سایبری، حتی با عملیات نظامی در خارج از کشور. میبینید که این رسانه ها چگونه بمباران میکنند. این هم یک بخشی از ماشین جنگی دشمن هستند. نباید از اونها غافل بود. ما به این حالتی که الان هست هیچ اعتمادی نداریم. آتش بس واقعی وقتیه که با همبستگی داخلی و هوشیاری نیروهای مسلح و توان بازدارندگی که داریم، دشمن متجاوز برسه به یه مرحله‌ای که فکر حمله و آسیب به ایران رو نداشته باشه. ضمناً با دستور رئیس جمهور محترم و ابلاغ قانون تعلیق، بهترین فرصت پیدا شده که عزیزان مسئول مسائل هسته‌ای همه این مطالب رو ببرن در مخفی و مخفیانه و بدون اطلاع بیگانگان به این امور رسیدگی بکنن، اونها رو در ابهام و سردرگمی نگه دارن. دیگه منبعد بفهمن که ما داریم چی کار میکنیم، این یک شیطنتی است که در داخل داره انجام میشه. الان تعلیق دستورش آمده، قانونش تصویب شده، دستور رئیس جمهور هم آمده. باید دیگه این قصه رو قاطعانه عمل بکنن و جلو برن. لازم میدونم از برادران نیروی انتظامی، فراجا، همچنین بسیج که با گشتای مستمر خودشون با هوشیاری به سربازان گمنام امام عصر کمک میکنن تا سطح امنیت رو بالا ببرن، تشکر کنم و عرض کنم مردم عزیزمون توجه داشته باشید که اگر امنیت هم مثل بعضی از امور مردم پایه باشه بسیار کارسازه، که تا امروز هم همینطور بوده. لذا فکر نکنید وضعیت کاملا عادیه. هنوز هم هر چیز مشکوکی رو دیدید اطلاع رسانی کنید. همه باید تا پایان کار این شغال آمادگی لازم رو داشته باشند. مساجد در محلات به مسئولیت و وظایف ذاتی خودشون و هماهنگ کردن معتمدین اقدام بکنن. پیشبینی های لازم مثل دوران دفاع مقدس در نظرشون باشه. هر محله برای خودش برنامه ریزی و اقدام مقتضی رو داشته باشه با توجه به بوم اون منطقه‌ای که دارید و اون آرایش خودتون رو در عین آرامش و آسودگی و ادامه زندگی عادی، ولی از اون طرف مواظب بودن رو داشته باشید. من چون دیگه وقت گذشت، تقریبا 5-6 نکته رو راجع به جنگ شناختی که امروز درگیرش هستیم یادداشت کردم که حالا بمانه برای یه فرصت دیگه. نکات مهمی رو در 4 بخش تنظیم کردم که حالا دیگه فرصت گذشته. اما این جنگ شناختی بسیار مسئله مهمی است، باید روی او بیشتر صحبت بشه، تبیین بشه. قصه کربلای بخشش جنگ شناختیه، جنگ روایت هاست. نمیخونیم که حسین جان تو رو کشتن اما با بالعیدی والالسن، هم شمشیر کشیدن برات، هم برای تو ادوات جنگی و نظامی آوردن به میدان، هم با زبان تو رو به شهادت رسوندن. یعنی جنگ رسانه‌ای رو انداختن. فضائل تو رو ازالت کم ان مراتب کم اللتی، از اون مراتبی که داشتی اول با جنگ روانی، با جنگ سیاسی، با جنگ روایت ها اون جایگاه رفیع تو رو پایین آوردن. حضرت رو این گونه عمل کردن. شما فرض کنید الا سران این لشکر، قسمت اعظم اون جمعیتی که اونجا آماده شده بود برای به شهادت رساندن حسین، به تقرب الله آمده بود، فی سبیل الله آمده بود، به عنوان قصد قربت آمده بود امام بکشه. اگر ما در جنگ روایت ها شکست بخوریم، امام کشی آسان خواهد شد. یعنی جوری روی ذهن و افکار طرف مقابل کار میشه که او به قصد قربت حجت خدا روی زمین رو میاد و آسیب میزنه و او رو خواهد از بین ببره و به شهادت برسونه، که این کار رو کردن در کنار یاران دیگر حسین. خیلی عجیبه. یکی از اون چیزایی که شایع کرده بودن این بود که علی اکبر امام خواهد شد، چون پسر بزرگتر امام بود. رسمم این بوده، مثلا پسر شنیده بودن که مثلا پسر بزرگ هر امامی امام بعدی خواهد، به این توجه داشته و این رو شایع کرده بودن. بذار شما تو صحنه مجلس یزید، میگه این غلام کیه اونجا نشسته؟ میگن علی ابن الحسین. میگه ما علی ابن الحسین که کشتیم. تو ذهنشون این بود که علی ابن الحسین امام خواهد شد و ما امام رو کشتیم، یعنی بعد از امام دیگه امامی نخواهد بود. این رو من تأکید دارم که این گونه عرض کنم براتون. لذا چون امام بناش بر حفظ امام سجاد بود به عنوان امام، امام بعدی خیلی تحت فشار بود. امام حسین علیه السلام باید نمیگذاشت این توجهی که دشمن نسبت به علی اکبر داره برگرده به سمت امام سجاد. علی اکبر هم آماده شهادت بود، برای حفظ امامت سختی نداشت. شما فکرشو بکنید، مگه علی اکبر اهل مبارزه نبود؟ اهل جنگ بود، اهل جهاد بود، ذات القرا بود. او عالم بود، تفسیر قرآن داشت، جلسه درس داشت، افراد زیادی خدمت او میرسیدن، فرزند داشت در کربلا، شخصیت بزرگی است. حالا من راجع به علی اکبر و ویژگی هایی که داره سلام الله علیه بعد یه وقتی عرض کنم خدمتتون. حالا یه وقت از باب مرثیه خوانی و روزه خوانی با این حضرات آشناییم، یه وقت باید دقیق تاریخ رو مطالعه کنیم. نه، شخصیت بزرگی است. لذا اونجا میگه که وقتی میجنگه برمیگرده میگه و ثقل الحدید اجهدنی، پدر جان این آهنا خیلی به من فشار بود، نه که زره به تن من سنگین شده. او اهل جنگ و مبارزه است. میگه زره رو اولین روزش بود که میپوشید، او دائم زره میپوشید. نه، لشکری که هم دورش کرده بودن، چند هزار نفر اومده بودن برای شهادت رسوندن امام، امام بعدی. لذا توی توطئه ای قرار گرفته بود حضرت علی اکبر سلام الله علیه، و امام حسینی رو میدونست، اونا رو هم متوجه کرد. وقتی آمد اذن میدان گرفت، بلا فاصله اجازه داد رو برو. اما برای اینکه توجه رو جلب بکنه، خود حضرت دست بر زیر محاسنش، صداش به دعا بلند شد، اللهم اشهد، خدای تو شاهد باش که کیا دارم میفرستم، چگونه دارم میفرستم. برای تأکید بیشتر خود حضرت چند قدم دنبال این جوانش حرکت کرد. این جوان با این شخصیت، با این ویژگی که داره، می نویسن فنظر الی نظر آیس، وقتی که نگاهش می کرد مثل کسی که دیگه مأیوس شده از او به او نگاه می کرد. علی اکبر آمد وارد میدان شد، جنگید، 120 نفر از اون افراد خبیث رو به درک واصل کرد. اما دیگه اون لحظات آخر، وقتی که اون ضربه سنگین رو خورد، روی اسب طاقت نیاورد، خم شد، داشت از روی اسب میافتاد، گردن اسب رو گرفت که نیفته، خون از سر مبارکش روی چشمان اسب آمد، جلوی چشم اسب گرفته شد. این اسب تعلیم دیده است، به جایی که بیاد به سمت خیمه های حسین، برگشت به سمت خیمه های دشمن. دشمن گفتند به چه صیدی به صیدگاه آمد، کوچه باز کردند. آقا نیزه دار با نیزه زد، شمشیر دار با شمشیر زد. این عبارتی که میگن او رو با شمشیر قطعه قطعه کردن تو همین کوچه واقع شد. امام حسین علیه السلام بالای سر علی اکبرش آمد، این بدن قطعه قطعه شده رو خواست برداره به خیمه دارالحب ببره. هر قسمتی از بدن رو که برمیداشت قسمت دیگرش رو زمین میریخت. اونجا بود که صداش بلند شد، جوانان بنی هاشم، الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم بحق محمد واسرته الطاهره يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، نیروهای نظامی انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی عصر، دانشجویان و دانشگاهیان و اساتید و دانش آموزان، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، این قلیل توسل به کرمت از ما قبول بفرما. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. بعضی از دوستان جلسه خودمون که نماز جمعه هر هفته حاضر بودن، من تو جمع دیدمشون، بعضن الان یکیشون تو آی سی و بقیهشون تو بخشا هستن، لباس عافیت بر تنشون از سایه بپوشان. شهدا، امام الشهدا، گذشتگان این جمع، شهدای اخیر، غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. سربازان اسلام در سراسر گیتی نصرت عنایت بفرما. باران رحمتت را از ما دریغ مفرما. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله.